استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید دور دوم گفتگوها بین افغانها از سر گرفته خواهد شد، اما ترجیح میدهد که این گفتگوها در افغانستان انجام شود. مشاور امنیت ملی قصر سفید سفرش را به اروپا کوتاه کرده به واشنگتن برگشته تا به پیامد حمله اینترنتی اخیر آن کشور رسیدگی کند. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه کاروان زهره هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و کاپیسا 1 کشته و 3 زخمی به جا گذاشت. از سرگیری اخراج پناهجویان رد شده افغان از اروپا و شورای امنیت ملل متحد از جنگجویان خارجی در لیبیا خواسته این کشور را ترک کنند. تفصیل خبرها. در اثر انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و کاپیسا 1 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. 2 تن در انفجار ماین صبح امروز در کابل زخمی شدند. فردوس فرامر، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، گفته که این انفجار ساعت 7:30 صبح در منطقه 500 فامیلی رخ داد. آقای فرامر نگفته که هدف این انفجار کی بود، اما انفجار در یک موتر نو هایلکس صورت گرفته که عموماً کارمندان دولتی را انتقال می دهد. راس ویلسون، شارژ دفیر و سرپرست سفارت امریکا در کابل، در تویترش نوشته که در جریان این هفته 10 تن از افغانها در قتل‌های هدفمند کشته شدند. ویلسون با نکوهش کشته شدن محبوب الله محبی، معاون والی کابل، گفته که این گونه حملات باید متوقف شوند. محبی در انفجار ماین مغناطیسی دیروز در کابل کشته شد. از سوی دیگر مقامات امنیتی کاپیسا میگویند موتر حامل کارمندان مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این ولایت هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته که در این حادثه 1 تن کشته شده و 1 تن دیگر زخمی شده است. مسئولیت این رویدادها را تا هنوز فرد یا گروه نپذیرفته. یک مقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که یک گروه 11 نفری افغانهای رد شده در اتریش و بلغاریا صبح امروز به کابل رسید. به گزارش دی پی ای جرمنی گفته شده که یک گروه دیگر از پناهجویان افغان قرار بود در همین تیاره از سویدن به افغانستان فرستاده شوند، ولی به سبب مشکلات وابسته با کرونا چنین نشد. احمد اکلیل خلیل، رئیس انجمن مهاجرین افغان مقیم سویدن، در صفحه فیسبوکش نوشته اخراج این گروه از سوی فعالین جلوگیری شد. بر اساس گزارش، یک مقام افغان گفته که قرار بود هنگری نیز چند پناهجوی افغان را اخراج کند، ولی حکومت افغانستان بر اساس مواد یک سند موجود میان دو کشور اعتراض کرد. جرمنی نیز قرار است اخراج شماره از پناهجویان رد شده افغان را بعد از 9 ماه توقف از سر گیرد و انتظار می رود تیاره حامل آنها فردا به کابل برسد. جرمنی، اتریش، سویدن، بلغاریا و هنگری قبلا اقدامات را برای فرستادن پناهجویان افغان که تقاضای پناهندگیشان رد شده اتخاذ کردند. این پروازها به سبب همگیری کرونا برای چند ماه متوقف شده بود. آل همچند خبری از جهان. شورای امنیت ملل متحد از جنگجویان خارجی که در لیبیا مستقرند خواست این کشور را ترک کنند. این اعلامیه شورای امنیت از سوی روسیه هم حمایت شده. خود روسیه متهم است که از قراردادی های نظامی استفاده می کند تا جنگجویان را به لیبیا بفرستد. در اعلامیه شورای امنیت ملل متحد آمده که بر اساس پیمان آتش بس در لیبیا که در 23 اکتبر امضا شد، تمام جنگجویان و قراردادی های نظامی باید خاک لیبیا را ترک کنند. طبق این پیمان، جنگجویان خارجی باید ظرف 3 ماه از خاک لیبیا بیرون شوند. قرار است ناوقت امروز جایزه با پرستیژ ساخاروف به سویتلانا تیخانوفسکایا و شماره دیگر از رهبران اپوزیسیون بلاروس از سوی پارلمان اروپایی داده شود. این جایزه به پاس خدمات آنها در بخش آزادی عقیده داده می شود. تیخانوفسکایا که از 1 هفته به این طرف در بروکسل بوده و با رهبران اروپایی گفتگوهای داشته، ناوقت امروز جایزه اش را در مراسم اخذ خواهد کرد. دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپایی در ماه اکتبر اعلام کرد که جایزه ساخاروف سال 2020 به شورای هماهنگی داده می شود. این نهاد از سوی اعضاب اپوزیسیون بلاروس برای سهل‌سازی انتقال قدرت در این کشور بعد از جنجال‌های پسا انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شده است. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم زرغونه منگل که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید
چند روز اینا به وقت و ضرورت دارن، مرحله اول سپری شد، انشاءالله به اون روزی که فیصله شده پس دوباره مذاکره آغاز شود.
گزارش هم داریم در مورد این که مشاور امنیت ملی امریکا با واشنگتن برگشته تا پیامدهای حمله اینترنتی اخیر را بررسی کند. علاقمندی زنان به شطرنج در ولایت جوزجان چگونه است؟
جایی که ما شطرنج بازی میکنیم بانوان خیلی زیادی دیده میشه.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر هم آماده نشر است.
صورتحال به نایشت واقعا خیلی ها دردوار رنجاور است. در سر سرکا در حالت بسیار خراب افتادن معتادین.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید دور دوم گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان به یک تاریخ مشخص از سر گرفته می شود، اما ترجیح می دهد که این گفتگوها در داخل افغانستان انجام شود. دکتر عبدالله در جلسه اعلانی امروز در دارالانشای شورای مصالحه ملی در کابل گفت دور بعدی گفتگوها با تصمیم دو طرف آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فریبا آرام از کابل می شنوید.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که دور دوم گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان در یک تاریخ مشخص از سر گرفته می شود، اما ترجیح داد که این گفتگوها در افغانستان انجام شود. دکتر عبدالله در جلسه علنی امروز صبح در دارالانشای شورای مصالحه ملی در کابل گفت که دور بعدی گفتگوها با تصمیم دو طرف آغاز می شود.
هیئت مذاکره شب گذشته اونا رسیدن و امروز به همراهشان مجلس داریم. جا داره که قدردانی کنیم از هیئت مذاکره افغانستان. چند روز اینا به وقت و ضرورت دارن، مرحله اول سپری شد، انشاءالله به روزی که فیصله شده پس دوباره مذاکره آغاز شود. در مورد محل مذاکره طبعا بحثای صورت خواهد گرفت، در نهایت باز به توافق دو جانب مربوط میشه.
برای اولین بار در تاریخ افغانستان، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی خواستار برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح میان افغانان در افغانستان شد. وی همچنین گفت که طالبان در هر نقطه افغانستان که بخواهند مذاکره کنند، دولت افغانستان امکانات مشابه را فراهم خواهد ساخت. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز در جلسه کابینه گفت که گفتگوها باید در افغانستان آغاز شود. مذاکرات میان افغانها در به میزبانی قطر انجام شده و کشورهای دیگر نیز پیش از این میزبان این مذاکرات بودند. اظهارات مقامات افغان پس از آن صورت گرفت که گفتگوهای صلح میان افغانان و طالبان در قطر تا 6 جنوری سال نو میلادی متوقف شد و هیئت افغان دیروز به کابل برگشت. عبدالله عبدالله گفت که امروز با هیئت افغانستان گفتگو خواهد کرد. فریبا آرام، رادیو آزادی.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم فرشته ندا پیشگش می کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید میزان تولید عسل در ولایت برق به 15 تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری میزان تولید عسل به 15 تن رسیده است. این در حالی است که سال گذشته این رقم به 14 تن رسیده بود و حالا 10% افزایش را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. آقای رستمی میگوید زنبورداران این ولایت به 456 تن میرسد و در بخش پرورش زنبور عسل در 3 انجمن زنبورداری فعالیت می کنند. با گفته وی در ولایت بلخ 1897 کندوی عسل وجود دارد. ولسوالی های چهارکند، شولگره، دولت آباد، نهرشایی، خالم، بلخ، دهدادی و چمتال از تولید کنندگان اصلی عسل در ولایت بلخ هستند. آقای رستمی می گوید قیمت عسل بستگی به نوع گلی که زنبور از آن تغذیه می کند دارد. مثلا عسل تولید شده گل سمسول ولسوالی چهارکند هر کیلو 1000 افغانی و عسل تولید شده گل پنبه هر کیلو 700 افغانی به فروش می رسد. کار ساخت جاده و ساختمان شاروالی لوگر تکمیل شده است. محمد اجمل شاهپور والی لوگر به رادیو آزادی گفت ساختمان اداری شاروالی لوگر در 564.25 متر مربع به ارزش حدود 24 میلیون افغانی ساخته شده که پول آن از بودجه توسعه شاروالی پرداخته شده است. وی میگوید کار ساخت این تعمیر در یک سال تکمیل شده که علاوه بر 15 اتاق یک مهمانخانه تالار کنفرانس در آن ساخته شده است. با گفته وی با افتتاح این ساختمان چند مشکلات مراجعین و کارمندان شاروالی حل خواهد شد. برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی امروز در بازارهای کابل چنین مبادله می شود. یک دلار امریکایی 76 افغانی و 90 پول، یک یورو 92 افغانی، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید سفرش را به اروپا کوتاه کرده و به واشنگتن برگشته تا به پیامد حمله سایبری یا اینترنتی اخیر رسیدگی کند. گمان می‌رود هکرهای حکومت روسیه این حمله را انجام داده باشند. روسیه هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارشی دارد که برخی نکات مهم آن را ژکفر احمدی ارائه می‌کند.
قرار است رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید اوایل 16 دسامبر ملاقاتی را در پیوند بر رویداد حمله سایبری برگزار کند. جان اولیوت سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده در یک اعلامیه گفته است اوبراین ناوقت این هفته ملاقات به سطح عالی بین آژانس را نیز راه اندازی خواهد کرد. قصر سفید پیشتر از تشکیل گروه هماهنگی برای رسیدگی به حمله سایبری که در 13 دسامبر گزارش شد خبر داده است. اداره تحقیقات فدرال یا FBI، دفتر رئیس استخبارات ملی و وزارت امنیت داخلی در ترکیب این تیمند. این وزارت نگفته که سیستم‌های چند اداره هک شده. رسانه ها در 14 دسامبر گزارش دادند که FBI و وزارت های خزانه و تجارت ایالات متحده مشمول اداره های می شوند که هدف حمله سایبری قرار گرفتند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده و هزاران مؤسسه تجارتی تلاش کردند تا در مورد رویداد حمله سایبری تحقیق و به آن رسیدگی شود. متخصصان گفتند هکرهای حکومت روسیه این حمله را انجام دادند. سفارت روسیه در واشنگتن با پخش اعلامیه در 14 دسامبر هرگونه نقش داشتن در حمله اینترنتی را رد کرده. گروه دو حزبی سناتوران آمریکا در نامه بر رؤسای FBI و اداره امنیت سایبری و زیربنا خواستار دریافت گزارش در مورد وسعت حمله ها شدند. آنها همچنان خواهان دسترسی به فهرست اداره های فدرال شدند که مشتریان شرکت سولر وینز هستند، شرکت نرم افزاری که محصولش مورد سازش و معامله قرار گرفته است. سناتوران گفتند جزئیات در مورد اسناد هک شدنی نیز در اختیارشان قرار داده شود. اداره امنیت سایبری و زیربنا به اداره های فدرال دستور داده است تا استفاده از محصولات تکنولوژی سولر وینز را فوراً متوقف سازند. انتظار می رود ماها را در بر گیرد که تحقیق کننده ها دریابند چه اسناد سری حکومت و سکتور خصوصی دزدی شده. چندین اداره حکومتی ایالات متحده به شمول وزارت دفاع این کشور از نرم افزار سولر وینز استفاده می کنند. این وزارت در 14 دسامبر در یک اعلامیه گفت که راهنمودی را برای حفظ شبکه‌هایش صادر کرده، اما نگفته است کدام سیستمش هک شده یا نه. کریس میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده در 15 ماه دسامبر در گفتگو با شبکه CBS گفت هیچ شواهد از سازش وجود ندارد. متخصصان امنیت سایبری میگویند این حمله نشان دهنده تاکتیک‌ها و تکنیک‌های وزارت خدمات استخباراتی خارجی روسیه است. توماس فرید از پوانتون جان زابکنز گفته است حمله تازه سایبری با حمله 3 ساله روسیه در سالهای 1990 مقایسه شده می تواند. چند اداره حکومت آمریکا به شمول ناسا و پنتاگون هدف این حمله بودند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شما میتوانید تازه ترین ها را از طریق وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. حال توجه کنید به سرخط تازه ترین گزارش های رسانه های داخل افغانستان که آن را همکارم فرشته ندا مرور کرده است.
هشت صبح در سرمقاله خود موضوعهای پیشنهادی گروه طالبان برای بررسی در مذاکرات صلح را بررسی کرده است. به نوشته روزنامه مهمترین این موضوعها تشکیل نظام اسلامی، شورای سراسری علمای دینی، معارف اسلامی و حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی است. روزنامه افزوده است که طالبان این موضوعهای پیشنهادی را روشن نکردند که آیا نظام اسلامی طالبان با نظام کنونی تا چه حد تفاوت دارد. هشت صبح افزوده است که با پیشرفت مذاکرات بدون شک طالبان با جزئیات بیشتر درباره این موضوعهای پیشنهادی بحث خواهند کرد. سرمقاله نویس هشت صبح افزوده که طالبان جنگ را به عنوان مهمترین حربه برای فشار آوردن بر دولت افغانستان همچنان حفظ کردند و در دستور کار خود به موضوع برقراری آتش بس اهمیت قائل نشدند. با باور نویسنده این امر بیانگر آن است که گروه طالبان می خواهند پیش از همه به خواستهای خود برسند و بعد به موضوع آتش بس بپردازند. به نظر روزنامه یکی از خواستهای اصلی این گروه رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه رهبران این گروه است. به نظر هشت صبح موضوعهای پیشنهادی نمایندگان دولت و گروه طالبان نشان می‌دهد که دو طرف اختلاف‌های عمیقی دارند. روزنامه این اختلاف ها را طبیعی دانسته اما تاکید کرده که به آتش بس به عنوان خواست اصلی باید توجه شود. روزنامه مسیر در سرمقاله خود به بررسی وقفه مذاکرات صلح پرداخته و آن را باعث نگرانی مردم دانسته است. به نظر روزنامه در زمان وقفه خشونت ها همچنان ادامه می یابد و بیشتر هم می شود. نویسنده تاکید کرده که این خشونت جاری نباید مانع آغاز مجدد گفتگوها شود. نویسنده مسیر افزوده که برخی حلقات از همین حالات تلاش می میکنند که برای آغاز دوباره گفتگوها مشکلات و موانع ایجاد کنند، اما نویسنده در این مورد شواهد و اسناد ارائه نکرده است و از کسی هم نام نبرده است. سرمقاله نویس مسیر افزوده که این گفتگوها طولانی، مشکل و سخت خواهد بود، اما باید ادامه یابد و به هیچ صورت متوقف نشود. روزنامه تاکید کرده که در وضعیت کنونی موضوعهای برای بحث در مذاکرات پیشنهاد نشود که باعث توقف مذاکرات شود. آرمان ملی در سرمقاله هات پیشنهاد حکومت افغانستان برای ادامه مذاکرات صلح در داخل کشور را بررسی کرده و نوشته که اگر طالبان این پیشنهاد حکومت را بپذیرند، پس باید منطقه‌ای را در نظر گیرند که امنیت آن به دست سازمان ملل متحد باشد. نویسنده آرمان ملی افزوده که ادامه مذاکرات صلح در داخل کشور به این دلیل اهمیت دارد که از مداخلات خارجی جلوگیری می شود. به نظر روزنامه، افغانها در داخل کشور زودتر از خارج به توافق می رسند و اعتماد مردم به صلح بیشتر می شود. اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرد که دور بعدی مذاکرات باید در داخل کشور ادامه یابد، اما گروه طالبان این پیشنهاد را رد کرده و آن را باعث تخریب مذاکرات صلح دانسته است.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که اعلامیه حکومت چین در شب سال نو 2020 میلادی در مورد شیوع همگیری ویروس کرونا مقدمه سال بود که نبود. لست رویدادهایی که در سال 2020 میلادی لغو یا محدود شدن هم طولانی است. مردم افغانستان و اکثر کشورهای منطقه نوروز امسال را در خانه هایشان جشن گرفتند. تأثیر همگیری ویروس کرونا بر روان انسانها موضوع پیشبینی های بی پایان خواهد بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سال 2020 با خبر ممنوعیت اشتراک تیم روسیه در بازی‌های المپیک به دلیل برنامه دوپینگ حمایت شده توسط دولت آغاز شد و این نگرانی ایجاد شد که آیا روسیه اجازه میزبانی از مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا را خواهد داشت یا خیر. همگیری ویروس کرونا نه تنها بازی‌های المپیک تابستانی و یورو 2020 را تحت شعاع خود قرار داد، بلکه عادی‌ترین بازی‌های مانند دومینو را نیز متأثر ساخت، زیرا دولت‌ها برای جلوگیری از شیوع این همگیری تدابیر فاصله اجتماعی را وضع کردند. اعلامیه حکومت چین در شب سال نو در مورد شیوع همگیری ویروس کرونا در شهر وهان آن کشور، در محلات کار، سواحل تفریحی، مدارس و حتی عبادتگاه‌ها مقدمه سال بود که نبود. از آغاز بشریت انسان‌ها در جمعیت احساس هویت مشترک را پیدا کردند. همان طوری که جامعه شناس امیل دورکیم بیش از یک قرن پیش این پدیده را تعریف کرده، اجتماعات را میتوان به حیث یک مراسم مقدس شمرد که به افراد اجازه میدهد تا در یک جا بودن نیاز انسان به تعلق را برآورده سازند. اما در مورد بیماری همگیر مانند کووید 19 بسیاری دولت‌ها، مقامات صحی و سازمان دهندگان رویدادهای اجتماعی به نتیجه رسیدند که جمعیت زیاد و ارتباط نزدیک هر قدر مقدس هم باشد لازم نیست. به تاریخ 11 مارچ با افزایش بیش از 115 هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا، سازمان صحی جهان یا WHO با ابراز نگرانی عمیق در مورد سطح نگران کننده گسترش و شدت شیوع ویروس کرونا، همگیری جهانی یا پاندمیک را اعلام کرد. لست رویدادهایی که در سال 2020 میلادی لغو یا محدود شدند طولانی است. از آن جمله به خاطر محدودیت‌های وضع شده در افغانستان و اکثر کشورهای منطقه نوروز امسال را مردم در خانه هایشان جشن گرفتند و نخستین روز سال جدید را در قرنطینه آغاز کردند و هیچ جا بهتر از خانه نبود. در سال 2020 میلادی جای اندک برای دیپلماسی وجود داشت، با آنکه همگیری ویروس کرونا در زمینه توافق صلح در افغانستان دشواری‌های را ایجاد کرد، اما به تاریخ 29 فوریه هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه به یک توافق دست یافتند. به همین ترتیب در 12 سپتامبر روند گفتگوهای بین افغانان در دوحه قطر افتتاح شد. تأثیر درازمدت همگیری ویروس کرونا بر روان انسان‌ها مبحث پیش‌بینی‌های بی‌شمار بوده. در حالی که شمار ابتلای جهانی به ویروس کرونا به 70 میلیون تن نزدیک شده و بیش از 1.5 میلیون تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادن، ناتوانی جوامع بشری در جشنگیری های جمعی خلای هدف و هویت را از خود به جا گذاشته. بر اساس بررسی که توسط nature.com 30 اپریل نشر شد و روی طیف گسترده‌ای از موضوعات مرتبط با همگیری ویروس کرونا متمرکز است، ترس، کنار آمدن و اثرات اجتماعی فرهنگی بر رفتار انسان‌ها، مانند موانعی در برابر پاسخ یکسان و حیث یک قطب سیاسی، از تأثیرات همگیری کووید 19 خوانده شده است. با پایان یافتن یک سال طولانی قرنطین و ممنوعیت بر یک جا بودن‌های جمعی، در سر تا سر جهان شهرها تجلیل از جشن‌های تعطیلات زمستانی از جمله کریسمس و سال نو را محدود ساختند. برخی شهرها مانند مسکو و بوداپست تجلیل این جشن‌ها را به کلی لغو کردند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
علاقمندی زنان و دختران در ولایت جوزجان به شطرنج افزایش یافته است. همکارم عالمی رحمانیان در ولایت جوزجان در مورد علاقمندی زنان این ولایت به شطرنج این گزارش را تهیه کرده.
جایی که ما شطرنج بازی میکنیم بانوان خیلی زیادی دیده میشه و
بلقیس دختر 16 ساله شبرغانی بهترین شطرنج باز شبرغان شناخته شده است. او متولد روستای یکباغ شبرغان است. از یک سال به این سو فعالیت خود را در حوزه شطرنج آغاز کرده است.
در نخست ایره یادآور شدم من اصلا علاقه به شطرنج نداشتم. وقتی که دیدم بعضی از همکارا شطرنج بازی میکردن، من کم کم علاقمند شدم و خواستم که ازشون چیز را بیاموزم. و وقتی که رفتم مراجعه کردم در پیش از او که بخوایم شطرنج یاد بگیرم، احکام مشکل رقم بود برام. من گفتم من این بازی را نمیتونم.
بازی شطرنج در آغاز برای بلقیس خیلی دشوار معلوم میشد، اما حالا او قهرمان شطرنج در شهر خود شناخته شده است.
حالا به نحوی بگم خیلی علاقمند هستم و واقعا یک بازی است که فکر ذهن انسان را به کار میندازه و تنها یک بازی نیست، بلکه یک ورزش ذهنی و فکری همچنان هست.
بلقیس حالا مقام اول مسابقات شطرنج زیر سن 16 ساله ولایت جوزجان را در اختیار دارد. او امیدوار است روزی در مسابقات سطح کشور و جهان شرکت کند.
در آینده میخواهیم یک قهرمان شوم که در سطح جهان بیرق افغانستان را بلند کنم.
بلقیس میگوید هرچند محدودیت ها در شرایط کنونی برای ورزش دختران بیشتر است، اما شطرنج بازی است که در چهار دیواری هم پیش برده میشود. قرار گزارش فدراسیون شطرنج جوزجان، حدود 50 شطرنج باز دختر با درجه عالی در این ولایت فعالیت دارند. شطرنج بازی دو نفری فکری است که در افغانستان به شکل شوقی از سابقه خاص برخوردار است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک زن 104 ساله اسپانیایی که سال گذشته از یک ریزش کشنده زنده باقی مانده بود و تازگی بیماری کووید 19 را هم شکست داده و از شفاخانه در مادرید رخصت شد. دکترها و نرس‌های این شفاخانه هنگام مرخصی این خانم از او با کف زدن‌ها استقبال کرده و او را روانه منزلش کردند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که آغاز تطبیق وسیع واکسن کرونا امیدواری های را در ایالات متحده و بریتانیا برای نجات از بیماری کووید 19 ایجاد کرده، در اسپانیا خانمی که همسال با نجات از کرونا امید آفرید. یک زن 104 ساله اسپانوی که سال گذشته ریزش کشنده را شکست داده بود، تازه بر کرونا غلبه حاصل کرده، صحتیاب شده و از شفاخانه مرخص شده است. این خانم هلینا نام دارد و به گفته البردو الیخاندرو دی اونیا، دکتر موظفش، از رویه نیک و روحیه عالی برخوردار است. دکتران، نرس‌ها و دیگر کارمندان شفاخانه گریگوری مارانیون در مادرید، جایی که این خانم در آن تداوی می‌شد، با کف زدن‌ها، شور و هیجان از وی استقبال نموده مرخصش کردند. آلواردو الیخاندرو، دکتر این خانم بیش از 100 ساله، گفت: الینا بعد از مصاب شدن به کرونا به سینه و بغل نیز مبتلا شد. او 14 روز در بخش خاص مبارزه با کرونا در شفاخانه گریگوری مارانیون بستری بود، با گرفتن اکسیژن نیاز نداشت و بیش از 4000مین بیمار همین شفاخانه است که صحت یافته و مرخص شده است. الینا هنگامی که شفاخانه را ترک می کرد گفت امیدوار بهبود است و آرزو دارد همه چیز خوب شود. قدم های این خانم 104 ساله شفا یافته از کرونا به بیرون از شفاخانه در حال امید آفریده که تلاش ها در نقاط دیگر جهان برای نجات از این بیماری که تا حال بیش از 71 میلیون تن را مبتلا کرده و حدود 1.6 میلیون قربانی گرفته ادامه دارد. ده ها کانتینر حاوی واکسین ضد کرونا دیروز به بیش از 150 مرکز صحی در امریکا رسیده و ده ها کانتینر دیگر قرار است امروز و فردا به مراکز صحی نقاط دیگر آن کشور برسند. استفاده از این واکسین هفته گذشته در بریتانیا آغاز شد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم پروگرام کاروان زهر هم آماده نشر است. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم زرعونه منگل.
در اثر انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و کاپیسا یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. 2 تن در انفجار ماین صبح امروز در کابل زخمی شدند. از سوی دیگر مقامات امنیتی کاپیسا میگویند موتر حامل کارمندان مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این ولایت هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته که در این حادثه 1 تن کشته شده و 1 تن دیگر زخمی شده است. یک مقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که یک گروه 11 نفری افغانهای رد شده در اتریش و بلغاریا صبح امروز به کابل رسیدند. جرمنی نیز قرار است اخراج شمار از پناهجویان رد شده افغان بعد از 9 ماه را از سر گیرد و انتظار می رود تیاره حامل آنها فردا به کابل برسد. مقامات ولایت کندز می گویند که یک جوان را از چنگ آدم ربایان نجات دادند. شورای امنیت ملل متحد از جنگجویان خارجی که در لیبیا مستقرند خواست که این کشور را ترک کنند. این اعلامیه شورای امنیت از سوی روسیه هم حمایت شده. خود روسیه متهم است که از قراردادهای نظامی استفاده می کند تا جنگجویان را به لیبیا بفرستد. و قرار است ناوقت امروز جایزه با پرستیژ ساخاروف به سویتلانا تیخانوفسکایا و شمار دیگر از رهبران اپوزیسیون بلاروس از سوی پارلمان اروپایی اعطا شود.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز تشکر از همراهیتان. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که با هم میشنویم.
کاروان زهر.
سلام، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید. در این برنامه برایتان میگوییم که استفاده از مواد مخدر نوع شیشه در افغانستان رو به افزایش است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
هزاران کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار ضبط و حریق گردید. در عملیات نخست که به تاریخ 18 قوس از سوی قطعه خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی خوگیانی اجرا شد، در جریان آن 28000 کیلوگرم چرس به دست این نیروها افتاد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در عملیات دوم که از سوی کارمندان تحقیقات حساس و پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی غنیخیل اجرا گردید، 13 کیلوگرم هیروئین و 45 کیلوگرم تریاک ضبط شد. نزدیک به 200 کیلوگرم خشخاش و تریاک هنگام قاچاق در ولایت هرات ضبط شد. عبدالحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به رسانه‌ها گفت در عملیات نخست که به تاریخ 19 قوز در ولسوالی گذر انجام شد، پلیس موفق شد که 180 کیلوگرم خشخاش را ضبط نماید. در یک اقدام دیگر 95 کیلوگرم تریاک هنگام به دست پلیس افتاد که قرار بود به شهر هرات قاچاق شود. 4 تن در پیوند به این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. از قاچاق صدها تابلیت نشابر و مقدار چرس در ولایت‌های کندوز و تخار جلوگیری گردید. انعام الدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنی کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت سه تن به تاریخ 7 قوس هنگام در ناحیه ششم شهر کندوز دستگیر شدند که می‌خواستند 1000 قرص نشابر تابلیت کار را به این شهر قاچاق و آن را بالای پرچون فروشان توزیع نمایند. در یک اقدام دیگر پلیس قماندانی امنی تخار یک قاچاقبر مواد مخدر را همراه با 10 کیلوگرم چرس در ولسوالی کلفگان این ولایت دستگیر کرد. و رویداد اخیر هفته نیز این که 5 تن هنگام دستگیر شدند که می‌خواستند مواد مخدر و تابلیت‌های نشابه را به کابل قاچاق کنند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام تلاشی وسایل در ساحه کوتل خیرخانه و دروازه پل چرخی 10 کیلوگرم چرس و 1922 تابلیت نشابه را از دو موتر ضبط کرد و 3 تن را به اتهام قاچاق آن دستگیر کرد. در یک اقدام دیگر 2 تن هنگام در ولسوالی سالنگ ولایت پروان دستگیر شدند که می‌خواستند 19 کیلوگرم چرس را از شمال کشور به شهر کابل قاچاق کنند.
موسکا هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. قاچاق و استفاده از مواد مخدر نوع شیشه به سرعت در افغانستان در حال افزایش است.
شیشه رشد و قاچاق سیر سودی داشت.
گزارش دیگر داریم راجع به نبود مراکز سی ترک اعتیاد برای زنان معتاد در ولایت کندهار.
در حال حاضر مراکز تداوی معتادان زن در کندهار وجود ندارد.
مصاحبه داریم با یک عضو شورای ولایتی کابل در باره تجمعات معتادین در شهر کابل.
10 نفر 15 نفر گرفته میشه، مگر ایت اجراعاتی که باز تاثیر بکنه تاسف هم نمیشه.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم.
یارا ما را از این شروعی کرده، این پاچایی و دعوا گشتن به شما مبارک باشه.
حالا موضوع نخست برنامه را از افزایش قاچاق و استفاده مواد مخدر نوع شیشه در افغانستان آغاز می‌کنیم. قاچاق و استفاده از مواد مخدر نوع شیشه به سرعت در افغانستان در حال افزایش است. از آغاز سال جاری شمسی تا حال نزدیک به 1000 کیلوگرم شیشه هنگام قاچاق و فروش در افغانستان ضبط شده است. خالد محد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت استفاده از شیشه در ولایت دارای معتادین بیشتر حتی در ولایت نیز ترویج شده که قبلا سطح قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر در آن کمتر بود. جزئیات بیشتر را از همکار ما مرسلی نرسلام شنویم.
از میان بیش از 200 قضیه قاچاق مواد مخدر که از ماه حمل تا ماه قوس سال 1399 شمسی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر رسیده، تعداد زیاد آن قضایای قاچاق شیشه یا میتافیتامین است. خالد ماهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در مقایسه با سایر انواع مواد مخدر، قاچاق شیشه در این اواخر بیشتر شده و حتی در ولایات ضبط شده است که در گذشته سطح قاچاق مواد مخدر در آن وجود نداشت.
شیشه رشد و قاچاق از این نوع مواد سیر سودی داشته و متاسفانه دامنه استفاده از این تا به ولایت‌های مرکزی مانند بامیان، دایکندی و ولایت‌های جنوبی خوست، پکتیا، پکتیکا و حتی ولایت کنر که ما تا چندین سال از ولایت کنر هیچ قضیه مواد مخدر در مقایسه به ولایت دیگر نداشتیم، امسال ما قضیه از شیشه از این ولایت به مرکز عدلی و قضایی مرز تطبیق و بررسی تحقیق بدلی و قضای مواصلت ورزید.
شیشه برای نخستین بار در سال 2008 میلادی در ولایت هلمند ضبط شد، اما پس از آن با گذشت هر سال سطح قاچاق و دستگیری قاچاقبران آن در حال افزایش است. یک گزارش سازمان ملل متحد که در اوایل سال 2020 میلادی نشر شد نشان می‌دهد که در کنار قاچاق شیشه از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان، طالبان نیز برخی از کارخانه‌های تولید آن را در ولایات فرا و بادغیس ایجاد کردند. هارون رشید شیرزاد، معین قبلی وزارت مبارزه با مواد مخدر، می‌گوید در موجودیت هزاران معتاد مواد مخدر نباتی، ترویج استفاده از مواد مخدر کیمیاوی به ویژه شیشه نگران کننده است و این واقعیت نشان دهنده آن است که افغانستان به مارکت مواد مخدر مبدل می شود.
اون کچکبران و نواوریانی دی چه منتده
اینها نواوری های قاچاقبران مواد مخدر است که از کشورهای همسایه به افغانستان انتقال داده می شود. افغان ها را به قاچاق این مواد عادت می دهند و حال آن به بخش از مواد در بازار مبدل شده است. نگرانی من این است طوری که ما با مشکل تریاک و ایروین روبرو هستیم، امکانان وجود دارد که در 10 سال آینده ما با کاروبار و مشکل شیشه هم روبرو شویم.
بر علاوه استفاده از مواد کیمیاوی قاچاق شده از ایران و پاکستان در تولید شیشه، تولید کنندگان مواد مخدر در ولایات فرا و بادغیس در این اواخر از بوته نباتی به نام وومان یا افدرین نیز در تولید شیشه استفاده می کنند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا در این بخش برنامه به ولایت کندهار می رویم و شما را از وضعیت دسترسی زنان معتاد به خدمات صحی آگاه می سازیم. زنان معتاد به مواد مخدر در کندهار می گویند که هیچ مراکز تداوی ترک اعتیاد برای زنان معتاد در کندهار وجود ندارد و این مشکل سبب شده که آنان به استفاده مواد مخدر ادامه دهند. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت کندهار میگویند که آنان برای تداوی زنان برنامه تداوی در منزل را اجرا میکنند و در سال جاری شمسی 35 زن معتاد تداوی شدند. در این رابطه گزارش همکار ما صادق ریشتین را از نوریه جبارخیل میشنویم.
این صدای خانم جمیله، زن 35 ساله معتاد به مواد مخدر است. جمیله هر روز در بیرون از خانه با معتادان مرد از هیروین استفاده می کند. وی مادر 6 فرزند است و 11 سال می شود که به مواد مخدر معتاد شده است. جمیله می گوید شوهرش کاروبار مواد مخدر را می کرد و هرچند خود وی از مواد مخدر نفرت داشت، اما یک جا با شوهرش به مواد مخدر معتاد شد.
شوهرم مواد مخدر می فروخت و معتاد هم بود. من به سر و صورتم رسیدگی می کردم. از همین رو شوهرم فکر می کرد که کار بدی از دستم سر نزند. شوهرم 50 و یا 60 ساله بود. یک روز هیروین را به من داد و گفت که آن را با بینیم کش کنم تا زکامم خوب شود. من از هیروین خیلی بدم می آمد. حتی از همین خاطر شوهرم را پودری صدا می زدم.
عشق و پشیمانی در چهره جمیله از دور دیده می شود. وی می خواهد تداوی شود و مواد مخدر را ترک کند. به زندگی عادی برگردد و با فرزندان خود یک جا شود.
می خواهم همانند گذشته خانه و زندگی داشته باشم. اگر شما واقعا با من همدردی دارید، من را به شفاخانه ببرید. من نشه را ترک می کنم. همانند گذشته صاحب خانه و فرزند خواهم شد. حال نه از خانه چیزی می دانم و نه از فرزند. همانند دیوانه اعصابم کار نمی کند و شب روز تشویش می کنم.
خشونت‌های خانوادگی، فقر، دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر و موجودیت افراد معتاد در خانواده از عوامل اعتیاد زنان به مواد مخدر می باشد. در حال حاضر هیچ مرکز تداوی زنان معتاد در کندهار وجود ندارد. دکتر زمان میوندی رئیس شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان در کندهار می گوید در سال روان 35 زن تحت همین برنامه تداوی شده است.
در حال حاضر مراکز تداوی معتادان زن در کندهار وجود ندارد، اما مرکز ما زنان معتاد را در خانه هایشان تداوی می کند. هیچ مرکزی در کندهار وجود ندارد که زنان معتاد به آن مراجعه کنند و برای 45 روز در آن بستری شوند، اما معتادانی که به مرکز ما مراجعه می کنند، ما آنان را طوری تداوی می کنیم که پس از انجام معاینات به آنان دوا می دهیم و سپس وی را در منزلش تحت تداوی قرار می دهیم.
رقیه اتکزی رئیس امور زنان ولایت کندهار می گوید نبود یک مرکز مجهز تداوی زنان معتاد به مواد مخدر سبب شده که از این زنان سوء استفاده جنسی صورت گیرد و از آنان در دزدی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های تخریبی و تروریستی استفاده شود.
نه تنها زنان معتاد به مواد مخدر خود و صحت خود را با خطر مواجه ساختند، بلکه آنان دزدی هم می کنند و در مسائل جنسی هم دخیلند. از آنان در قاچاق مواد مخدر و فعالیت های تروریستی استفاده صورت می گیرد. این وضعیت واقعا برای جامعه ما دردناک است.
تعداد زنان معتاد در ولایت کندهار دقیقا معلوم نیست، اما به اساس بررسی های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC در سال 2009 میلادی تعداد زنان و مردان معتاد به مواد مخدر در کندهار به 100,000 تن می رسد. مسئولان ریاست صحت عامه کندهار می گویند در سالهای اخیر تعداد معتادان مواد مخدر در این ولایت دو برابر افزایش یافته، اما تنها یک مرکز تداوی 100 بستر در سطح این ولایت فعالیت دارد.
در گزارش همکار ما صادق ریشتین شنیدیم که زنان معتاد به خاطر ترک مواد مخدر در کندهار به مراکز ترک اعتیاد دسترسی ندارند. حالا در این قسمت برنامه در رابطه با تجمعات معتادین در شهر کابل آگاه می شویم. تجمعات معتادین در گذشته در شهر کابل به چند محل محدود بود، اما حالا محلات تجمع معتادین در شهر کابل رو به افزایش است و معتادین در نقاط مختلف شهر کابل دیده می شوند. این که علت افزایش محلات تجمع معتادین در چیست و چرا محلات تجمع معتادین بسته نمی شوند، در این باره من فرید علیمی با عبدالخالق زازه وطن‌دوست رئیس کمیسیون ساعت عامه شورای ولایتی کابل مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که چرا محلات تجمع معتادین در شهر کابل رو به افزایش است.
قبلا مرکز تجمع معتادین فقط یک دو سه منطقه محدود شهر کابل بود که پل آرتل بود و فهمانا کارتینا یک منطقه بود و پل سوخته که بسیار مشهور بود. ولی حال ما گفته میتونیم که در هر نوع یک مرکز نیست و گفته میتونیم که به سطح ولسوالی ها هم اینا تجمعات خدا دارند که متاسفانه و این روز با روز شدت پیدا میکنه. شما سوال کردین راجع به نایه 8. صورت حال در نایه 8 طوری است که واقعا خیلی ها دردوار رنجاور است. شما میبینین وقتی که از طرف شهر به طرف کارتینا حرکت میکنین، همین قسمت سرک اول رحمان مینه نزدیکی های شرک طلایی را شما ببینین بسیار واضح از طرف شام و از طرف صبح در سر سرک ها در حالت بسیار خراب افتادن معتادین و متاسفانه که انسان هستن و ما زیاد دل ما هم سرشان درد میکنه در مجموع، ولی ادارات نیست که اینا بیاین و وظایف خود بشناسن و بالاخره مردم هم نیست انسان نیست یک افغان یارا مراقبت کنن و تداوی کنن.
همین مکان هایی که شما یاد کردین به خصوص نایه هشتم بی در قبل شرک طلایی، اینجا مساقی خانه هست، چرا پلیس اقدام نمیکنه؟
در بعضی نایه مثلا نایه هشت شما اشاره کردین ساقی خانه فوق العاده زیاد موجود است. قسمت عقب شهرک طلایی که ما یک ساحه دره رشید میگن، یک ساحه غیر پلانی است، در اینجا خانه ها بسیار واضح خانه هاست که در داخل خانه ها حتی یک تعداد افرادی هستند که خانه ها را کرا گرفتن، یک تعداد معتادین از طرف شب در اونجا جای میتن. شما میگن بیاین در اینجا شب هم بگذارانین، شاید یکان نان هم چیزی برشان بده، ولی باز مواد مخدر از ما شما خریداری بکنین. که ما خودم شاید هم یکسانه بودیم، یک کسی را که فامیلش میپولید بسیار زیاد سرگردان بودن، رفتین به مت یک شکل از یک از میخانه ها از تپه مرنگجان می قسمت که ما اشاره کردم برش دری رشید پیدا کردیم. و این خانه یک خانه نبود، چندین خانه ها در ایسا به بی شکل موجود است. و همچنان خرید فروش مواد مخدر در این نقاط که ما برش اشاره کردم خیلی زیاد است. خب چندین بار ما از طریق رسانه ها و از طریق مجالسی که داریم با نیروهای امنیتی و ارگانهای داخل موضوع را شریک کردیم، ولی متاسفانه بنابر نمیفهم کدام معذری است که اونا نمیتونن که یک عملیات وسیع را اجرا کنن و گلم از این مردم از این صحه جمع بکنن.
آیا شما این اقداماتی که به خاطر جمع‌آوری معتادین صورت میگیره و یا ای که پلیس میگه که ما پرچون فروشای مواد مخدر دستگیر میکنیم، این را کافی میدانین؟
حرکتایی که صورت میگیره در این بخش این کلش حرکت های مقطعی است و فقط حرکت هایی است که بودجه را مصرف کنند. یعنی راه حل نیست و تداوی اساسی نمیشن و دوباره بر اینا چیزی در اونجا مخته نمیشه که بس پس از اونجا بره و صاحب یک حرفه باشه و در جامعه بازکار بکنه و دوباره از امو عملی که کده پشیمان باشه. برعکس دوباره وقتی که من در جامعه میبینه که امو بیکاری است، امو حالات است، پس به احتیاط دوباره رجوع میکنه و دوباره ادامه میده به مشکل.
شورای ولایتی کابل هم در مبارزه با مواد مخدر مسئولیت های خود داره. فعالیت های شما در این بخش چی بوده؟
بار بار در جلساتی که داریم با مدیریت توریسم، با مدیریت مواد مخدر، با قماندانی امنی کابل، با دیگر نیروهای امنیتی که مربوط کابل است و یا ارگان های زیربط که از وزارت صحت عامه، وقتاً فوقتاً مشکلات خود هم کتبی زری مکاتیب برشان روان کرده، ما مشکلات را برشان گفتیم که نی مشکل است، حتی راهای حل برشان گفتیم. متاسفانه تا حال چنین نشده.
به اساس گزارش ها در کابل بیشترین استفاده کننده ها وجود داره و مواد مخدر استفاده میشه. نقش شورای ولایتی در کاهش تقاضا به مواد مخدر از نظر شما چی بوده؟ چی است؟
در جلساتی که داشتیم موضوع را شدیدتر از به این شکلی که ما در مصاحبه خود گفتیم با اونا یادآوری کردیم، مراکزش را گفتیم، آدرس هایش را برشان گفتیم، نام اشخاص را برشان گفتیم و گفتیم امرایتان ما هستیم، خود ما میریم، شما اگر از اوسعه احراز دارین ما امرایتان میریم، ما نماینده مردم هستیم، ما میریم در یک مسجد میشینیم، اموجه برنامه را طرح میکنیم، میگیم اینی اشخاص هست، یارا بیارین برای ما تسلیم کنین، برای شما تسلیم کنه، اگر تسلیم کرد خوب، اگر نکرد شما دولت هستین، بازه قوه قهریه هم دارین، میتونین که از قوه قهریه استفاده بکنین. اجرات خورده بردان میگه او را ما قبول داریم، نه که در ما یک ده نفر و 15 نفر گرفته میشه 20 نفر، مگر ایت اجراتی که باز تاثیر بکنه سر ساحه و فروش کم شوه، مواد دسترسی مواد کم شوه، او اجرات متاسفانه کم نمیشه بلکه روز به روز ای زیاد شده میره.
مصاحبه عبدالخالق زازای وطن‌دوست، رئیس کمیسیون امور صحت عامه شورای ولایتی کابل را در رابطه با تجمع‌های معتادین در شهر کابل شنیدیم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و مثل همیشه در این قسمت برنامه یک درامه جالب را می‌شنویم. قصه این درامه این است که دو دوست صمیمی محمود به خانه وی می‌آیند، اما محمود راضی به نظر نمی‌رسد و آنان را مار آستین خطاب می‌کند. محمود نه تنها آنان را ناجوان خطاب کرده، بلکه به عصبانیت برایشان میگوید که اندیوالی ما در همین جا به پایان رسید. دیگر در غم و خوشی یکدیگر نیستیم. این که چرا محمود قهر است و بعدن چی اتفاق میفتد، این را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بچه شما مود خو موسیقی مشنوه، بیا که ما اوتون شیخ خدا کنه.
یارا نظیر جان گل گفتی، ما هم خمار خمار هستم، امیال امی گپت دمی دلم گشت، تو باش که من می زغبرق و نیچه را بکشم.
اوهو سلیم جان، چی یک چرس سفیده؟
یارو محمود بچه هش بسار ساده آدم خواستی تو رو والا کدام وقت چرس سفید هم دیدی؟
شما خسابقا چرس میکشیدین خیلی چی هست؟
ای شای نشا شای نشا
صاف و پوزکنده بگو بابا دنشام شاه هست
ای پودر از پودر که بعضا ایروین هم میگنش
شما دیوانه شدین که پودر میکشین؟
چرا؟ پودر چی کدن؟
شما پودری ها رو نمیبینین که هر روز در پلی سرکا زندگی میکنن و یا در جویای مردار افتادن و پودر زده میرن
او پودر جداست هی جداست ای پودر آدم چیز نمیکنه ولی که صد سال هم بکشیش اگه زن هم سرت خبر شود ای پاچاه نشاز پاچاه نشا
خی پاچاه نشا کس چرا خود بر ریاست جمهوری کندید نمیکنین امیان وقتش هست زود شمید
پاچاهی را چی کنیم بابا ما بدون تخت پاچاسته
والا سلیم بچش توی زروره قیسو که خمار خمار هستم مامو جان بیا از این نعمت خدا ما رو من
ای نبیگی بادار نیچه تیسی کو
شما خواهید تو خوشحال هستین که فقط پاچاه شدین یو تیگ نشه هست که اگه کل غمای دنیا سر شانایت بار باشه خواهمی که یک دود شکش کدی شانایت سباک خواد شد دیگهش چی میکنی؟ اتو هست که فقط دعوا پرواز میکنی میفهمی یا نه؟ او ناجوانا اتو نشه که شما دعوای بالا شوین و امره در زمین تنابانین
دلت دیگه تو همه تو سرمارش خند زده برو اما یک دفعه از نشیش خبر شدی بازار روز خود زدی
یارا مار از ای شروای چرد تیر ای پاچایی و دعواگشتن به شما مبارک باشه مره تیر
خوب مامو جان یک یک کار دیگه کنیم
چی کار؟
خیره ام امروز امروی ما پودر بکش ما نمیگیم که هر روز کت ما باش و پودر بکش تنو میخواییم کمی راست و دروغ ما بر تو معلوم شو آدم
مامو جان سلیم راست میگه ده یک دود بلگ هیچ بلام بزنه نترس ده یک روز معتاد نمیشی بیا یک مزهش خوبی بین که چه رقمه
خب امی شما که میگین سعیس امروز مام کتتان پودر میزنم ببینیم که شما چطور پرواز میکنین که باز مامم تو پرواز کنن
آی مردم وی مردم
چی شده؟ مریض هستی؟
آه مریض شده وی مردم
کجای درد میکنه؟
الله کل جانم درد میکنه تاو دارم پیچش دارم از چشمای ماو میایه
آله تو خود جور تیار بودی یکی و یک بار آله چی شدید که مریض شدی؟
دیروز اندی والا امسالم پودر کشیدن یکی صبحکی وقت برم گفت که یک دفعه که پودر بکشی آدم معتاد میسازه
احمد بچه
مادر چی میگی؟
تو ببی جان مادر خود که به دروازه کیست؟
خواهی نرفت مادر
حالا او مردکت تو خوشتک نیستی کلان آدم هستی کل چیزم میفهمی چرا پودر کشیدی؟
وی وی یک اشتباه شد دیگه تا که زنده استم دیگه نام پودر نمیگیرم بسیار نشه مردار داره فکر نمیکردم که به یک کش آدم هم معتاد میکنه
بخه بخه و مردکه که پیش دکتر ببرمت
سعیس برو که پیش دکتر بریم
احمد بچیم کی بود به دروازه؟
همدیوله بابی مستن آمدن
احمد بچیم برو بگو ایشانه که بیاین
خواه بچشم بابا من
برو بچیم برو آفرینا الله
و آدم از یک طرف میگی جانم درد میکنه بازی پودری های بدبخت در اینجا میخوایی
تو برو من وزوار تنابان مالو میفهمم که چی کنم کچان
اوف توبه توبه اینه میرم
السلام علیکم مانده نباشی مامو جان
علیکم السلام
مامو جان خدا خیره بیش بیاره چی شده؟ نیک مریض هستی ها؟
شما نمیفهمید که مرا چی شده ها؟ بسیار آدم های دوری هستین هیچ شرم حیا ندارین
خدا خیر کنه ما چی گناه کردیم که تو سر ما قهر هستی او جان بیادر
شما خوب میفهمیدین که پودر است در یک دودشم آدم معتاد میشه اما به ما دروغ گفتین شما فکر میکردین که مرام اندیوالتان بسازین دیگه هیچی پودر مردار نخواد کشیدم کمی دلتان جگرتان خون شوه
مامو جان کدام چیز دیگه مریضت ساخته
راست میگه، کدام چیز دیگه مریض ساخته باشد. اگه آدم مریض میساخت آل ما مریض بودیم دیگه.
بس 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 دیگه گپ نزنین. اندیوالی ما و شما تا اینه میگه خلاص شد. شما اندیوال نیستین، شما به نام اندیوال هستین، مار آستین هستین. از ما و شما قط مرده و زنده، برای این از خانه ما رنگتان گپ کنین.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.